برخی از عربها متهمند که با داعش همکاری کردند. وقتی که جنگ رخ داد و کردها داعش را از اونجا بیرون بردن، دو تا مسئله اتفاق افتاد. اینکه کسی دیگه نتونه با داعش همکاری کنه و بتونن جلوی اینو بگیرن، و مسئله دوم اینکه کردستان این مناطق مورد اختلاف رو بخشی از کردستان میدونه و بنابراین خیلی منتظر بود که اینا رو زمینه اقلیم کردستان کنه و این فرصت رو بعد از بیرون بردن داعش از اونجا به کردها داد که این مناطق رو جزء قلمرو خودش بدونن و سیاست و این برنامه رو در برابر آشوری ها، مسیحی ها، عرب ها و گروهای دیگه به این شکل به کار بگیره و همینطور ایزدی ها.
در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد تخریب و سوزانده شدن هزاران خانه متعلق به عرب در شمال عراق، جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق، در گفتگویی با شبکه روودا و این اقلیم، گزارش را بی پایه و اساس و اتهامات را ساختگی و دروغین نامیده. جبار یاور همچنین گفته است سازمان عفو بین الملل هیچ دلیل و سندی درباره دست داشتن پیشمرگه در جرائم یاد شده ندارد و می‌افزاید این اتهامات از سوی افرادی وابسته به داعش پس از شکستشان در آن منطقه ساخته و پرداخته شده است. جبار یاور درباره دلیل تخریب در مناطق یاد شده در گزارش عفو بین الملل می‌گوید شبه نظامیان داعش پس از تصرف مناطق خانه‌های مسکونی را بمب‌گذاری می‌کنند. آنها بودند که این خانه‌ها را منفجر کردند و نه پیشمرگه. او یکی دیگر از دلایل را هم بمباران ائتلاف بین المللی ذکر کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم بریتانیا را جویا شده است.
در مورد این گزارش گفته شده که اکثر این موارد مربوط به شهر سنجار یا شنگال هست و شهری که به مدت یک سال و خورده‌ای در اختیار داعش بود. مردم ایزدی از اونجا فرار کرده بودن. ماجرای شنگال رو همه میدونن. حدود یک ماه پیش این شهر به تصرف کردها در اومد. داعشی‌ها قبل از اینکه اونجا رو تخلیه کنن در این منازل مسکونی تله‌گذاری کرده بودن، مین‌گذاری کرده بودن. نیروهایی که وارد شده بودن عبارت از کردهای عراق سعی کردن چند تا از این خونه ها رو خونسا کنن، مینا رو پیدا کنن. دیدن تلفاتی که بهشون تحمیل میشه بسیار بیشتر از ارزش اون ساختمون و دستور تخریب ساختمون و منفجر کردن این طلاها رو دادن. این گزارش حتی به شرط صحت هم دو نوع تفاوت بنیادی داره با گزارش‌های دیگر عفو بین الملل. اولش اینه که به هر حال قابل راستی آزمایی هست. میشه کمیته‌های حقیقت‌یابی رو تشکیل داد که برن اونجا بررسی کنن، چون مقامات اونجا متعهدن به اینکه با نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل همکاری کنن. فوت دومش هم در این خواهد بود که به فرض صحت این گزارش‌ها، این گونه نواقص قابل جبران و قابل تصحیح است. خونه‌ای رو که ساخت خراب شده میشه مجرداً ساخت، فردی رو که به زور مجبور به کوچ شده میشه به منزل خودش بازگردوند. ولی توجه شما رو جلب می‌کنم به گزارشات دیگر عفو بین الملل. مثلا میگه که در ایران فلان تعداد اعدام شدن، در عربستان فلان تعداد گردن زده شد. کسی رو که اعدام میشه دیگه نه زندگیش برمیگرده نه اون سر به جای خودش برمیگرده. من شخصا تاکید می‌کنم از این گزارش‌ها استقبال می‌کنم. دلم می‌خواد که کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل بشه، رسانه‌ها کمک کنن. این پیگیری شما رو هم به کار خیلی ارزشمندی می‌دونم.
در همین حال دیندار زیباری از مسئولان ارشد اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز در مورد ممانعت از بازگشت عرب به محل اقامتشان در شمال عراق گفته است که این برای حفظ امنیت خود آنها انجام شده است.
همکارم الهی روانشاد گزارش میداد و با این گزارش در 48 دقیقه بامداد روز پنجشنبه میرسیم به پایان بخش خبری و گزارش‌های این مجله نیمه شب. البته در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. یادآوری میکنم که اگر برای عبور از سد فیلترینگ در ایران از سایفون استفاده میکردید، شاید متوجه شده باشید که این نرم افزار با مشکلاتی روبرو بوده. این مشکل برطرف شده و برای دریافت نرم افزار تازه سایفون میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس همیشگی proxy@radiofarda.com. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود تا ساعت 1 بامداد و پس از اون میتونید تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. اگر هم میخواید اخبار و گزارش های ما رو، برنامه های هفتگی ما رو، همین مجله نیمه شب رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته درباره دوره پسابرجام و چالش‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران در این دوره وجود خواهد داشت با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. حتی عنوان نخستین همایشی که حسن روحانی پس از اجرایی شدن برجام در آن شرکت جست نیز تأکید بر آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران دارد. فصلی که مهمترین ویژگی آن بازگشایی درهای اقتصاد ایران به روی جهان و متقابلاً حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران است. آنگونه که حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران نیازمند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
اگر ما میخواییم اشتغال درست کنیم تو این کشور برای این همه جوون بیکار، ما نیاز داریم به یک رشد اقتصادی 8%. رشد اقتصادی 8% با سرمایه داخلی امکان پذیره. اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، ما اگر رشد 8% بخواییم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
آنطور که رئیس جمهوری ایران در چند روزه پس از اجرایی شدن برجام هر جا که رفته و آمده گفته، بخش خصوصی قرار است تا محور تحولات فصل نوی اقتصاد ایران باشد. بخش خصوصی با این مشخصات:
تا زمانی که اقتصاد دست دولته، تا زمانی که چی میگن بهش این خصوصی دولتی را، خصولتی میگید شما، چی میگید، تا اینها هستند، تا بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمیتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل و فصل بکنیم.
اما یافتن چنین بخش خصوصی با چنین ویژگی هایی و سپردن کار به دست آن چندان هم آسان نیست. نخستین مشکل توان محدود بخش خصوصی ایران برای راه یافتن به بخش‌های پیشروی دوره پسابرجام همچون نفت و گاز ایران است. همکاری شرکت‌های بخش خصوصی واقعی با شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه چگونه شکل خواهد گرفت؟ وقتی حسن روحانی این بخش را این چنین تصویر می‌کند:
حالا 12 سال زنجیر رو دست بوده، این دست‌ها ورم کرده، این دست‌ها حرکت نداشته، 12 سال زنجیر روی پاها بوده، این پاها تحرک نداشته.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، توصیه می‌کند که دولت ایران برای تقویت بخش خصوصی واقعی راهی همچون مالزی در سال‌های گذشته را در پیش گیرد.
میتونیم به نمونه کشورهای دیگه نگاه کنیم که در مالزی دولت در حالی که حضور مالکیتش رو در شرکت نفتی حفظ کرد، ولیکن مقدار زیادی از فعالیت‌های نفتی رو وقتی که قراردادهای خارجی انجام می‌شدن، توافق می‌شدن، اینها رو به نهادهای درونی اقتصادی از بخش خصوصی به صورت مناوسه واگذار می‌کرد. در ایران این نیست که ما توان مهندسی نداشتیم و نداریم. در ایران نیست که ما امکان استفاده از نیروی انسانی آگاه به این پروژه ها نداریم. در ایران این هست که انحصارا جلوی این رو گرفتن، ولی زمانی که انحصارها رو ما بتونیم کوچک بکنیم در نقششون، خب اون موقع بازدهی سرمایه ها باعث خواهد شد که بخش خصوصی وارد بشه و اینطور که بخش خصوصی رشد میکنه، بخش خصوصی نمیشه وارد کرد از خارج، بخش خصوصی نمیشه دولت ایجاد بکنه چون اون موقع بی‌معنیه. بخش خصوصی گرد همایی سرمایه‌گذاران درونی به دور هم روی یک پروژه است که این بازدهی مثبت داره. در واقع تا تمام کشورها این بوده و در ایران این کاملا ممکنه.
اما مشکل فقط این نیست. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم مشکلاتی است که دولت حسن روحانی از این پس در عرصه سیاست داخلی با آنها دست به گریبان خواهد بود. حسن روحانی خود در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از اجرایی شدن برجام، وقتی در برابر پرسش خبرنگاری قرار گرفت که از او درباره مشکلات ناشی از انسداد سیاسی در داخل ایران از او پرسید و به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و افراد نزدیک به تفکر دولت که از آنها به عنوان اعتدالگرایان یاد می شود اشاره کرد، رئیس جمهوری ایران به کنایه از لزوم اجرای مدل برجام در داخل ایران سخن گفت.
همین مدل برجام رو باید اجرا کنیم در داخل هم.
چرخ تحولات اقتصادی ایران از پس روی کار آمدن حسن روحانی گردش خود را آغاز کرده است. بخشی از اصلاحات در حوزه اقتصاد و بخش دیگری در حوزه سیاست خارجی رقم خورد. اما اینها مقدمات کار بودند و اقتصاد ایران برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنگونه که احمد پورفلاح فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا میگوید نیازمند اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی است.
مادام که سرمایه‌گذار داخلی احساس خوشنودی و سودآوری نکنه، شما از آمد و رفت این همه هیئت هیچ حرفی نمی‌بندید.
اعتمادسازی در اقتصاد ایران اما راه همواری در پیش ندارد. پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی عمده‌ترین مانع در این بین است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز بر کاهش ریسک‌ها در اقتصاد ایران به عنوان پیش نیاز تحولات اصرار دارد.
بخشی از تعیین‌ها حقوقی و بخشیش حقیقیه. مسئله ریسک و مخاطره سیاسی در ایران هنوز و حتی پس از دوره پس از برجام هم کماکان برجاست. زمانی میتوان به جذب سرمایه خارج امید داشت که این مشکلات به نحوی مرتفع بشه.
اما کاهش ریسک‌های اقتصادی در اقتصاد ایران که اقتصاد سایه نشین سیاست است، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی میسر نخواهد شد. ضمن آنکه به باور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی چرخه فعالیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد با شکل گرفتن مجلسی همرأی و همفکر با دولت 11 می‌تواند تکمیل شود تا از پس تکمیل این چرخه رونق اقتصادی حاصل آید. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی مقیم بریتانیا می‌گوید از قضا سرمایه‌گذاران خارجی به دقت و با جزئیات تحولات سیاسی داخل ایران را دنبال می کنند.
مگر نگاه کنیم به سه مورد عمده، یکی شرکت مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن هستند که اخیراً من با اینا صحبت کردم، در یک مورد یک شرکت الکترونیک مهندسی آلمانی و در مورد سوم یک شرکت از جمهوری چک، شرکت صنعتی که اونها هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. در هر سه مورد این نگرانی بود که اگر انتخابات مجلس ایران قیامتش این باشه که مجلس بعدی یک مقداری پروژه های دولت شد در راستای دعوت از سرمایه گذاری و به حرکت انداختن چرخه اقتصاد منفی نگاه بکنه، این ریسک رو برای ما بالا میبره. من به ویژه در مورد این کنسرسیوم سرمایه گذاری لندن میگم که اینا بسیار پیجوی این بوده که احتمال این چی هست که ما یک اکثریتی در مجلس ایران باشه و اون مجلس چقدر توانا خواهد بود که پروژه های دولت رو از ریل خارج کنه. من تصور میکنم که شاید در کوتاه مدت مهمترین عامل ریسک در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری در ایران باشه که چه اندازه نمایندگان مجلس بعدی با برنامه های اقتصادی دولت همراهی بکنن. و این طبیعیه که اگه این همراهی نباشه، میزان غیر قابل پیشبینی کردن آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار بالا خواهد بود و من تصور میکنم ما بسیاری از این سرمایه گذاری ها رو اون موقع به این سرعت نخواهیم داشت یا اصلا نخواهیم داشت در ایران.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فصل به فصل از فضای کسب و کار ایران منتشر می‌کند، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از جمله مهمترین مؤلفه‌هایی که به عنوان عامل نامساعد کننده محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران به آن اشاره می‌کنند، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است و در این میان بعید به نظر می‌رسد مقابله با این فساد که احمد توکلی، اقتصاددان نماینده مجلس، آن را فسادی سیستماتیک نامیده است، بدون گشایش فضای سیاسی و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و هواداران آنان ممکن شود. به طور خلاصه و با نگاهی از دور به نمای مشکلات اقتصاد ایران، میتوان این مشکلات را زیر یکی از عناوین کمبود سرمایه، فضای کسب و کار نامناسب و هزینه مبادله بالا طبقه بندی کرد. مشکلاتی که راه حل آنها را نمیتوان فقط از طریق تحولات یا سیاست‌گذاری‌های صرف اقتصادی جستجو کرد. از این که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس namagar@sainradiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
People and leaders of Iran. De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com